بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ادعای مرحوم محقق خویی در مسئله 72 بود که عرض کردیم که مرحوم محقق خویی دو مدعا دارند، یکی این که مراد از الخمس و بعد المعونه معونه تحصیل ربح هست نه معونه اهل و عیال. مدعای دومشون هم این است که تعلق خمس به ربح دو جهت دارد، یک جهت وضعی دارد که به صورت مطلق هست که همان شرکت عرض کنم خدمت شما اصحاب خمس هست با مالک در ربح. دوم عرض کنم خدمت شما وجوب اداء خمس هست. اما اشکال بر مدعای اول محقق خویی، این مدعای اول محقق خویی هم از نظر نصوص و هم از نظر قاعده قابل پذیرش نیست. ثانیاً مناقض با مختار خودشون در مسئله استثناء معونه است. مرحوم محقق خویی معونه را بر دو قسم کردند، یک معونه که بعد از سنه خمسی باقی نمی ماند، مانند معکولات و مشروبات. قسم دیگر از معونه، اون معونه هایی است که بعد از سنه خمسی بعد از استفاده اونها باقی میمانند برای سنوات آتیه، مثل ظروف، مرکب، فرش، تلویزیون، تلفن و موبایل و امثال اینها. خود محقق خویی در مستند العروه که بر طبق موضوعه ایشان جلد 25 می شود فرمودن که تخصیص معونه در الخمس و بعد المعونه تخصیص افرادی است. مثلا فرض کنید مثال برای تخصیص افرادی، مثال برای تخصیص افرادی مثل این: اکرم العلماء. بعد میگوید لا تکرم زیدن العالم. در اینجا زید عالم موضوعا داخل در علما است، ولیکن تخصیص او از نوع خروج حکمی است و خروجش خروج حکمی است نه موضوعی. در ما نحن فی الخمس و بعد المعونه تخصیص داده است ادله وجوب خمس را، و این تخصیص تخصیص افرادی است. یعنی معونه هم بر طبق ادله وجوب خمس، خمس به اون تعلق میگیرد، لکن به وسیله الخمس و بعد المعونه استثناء شده است. لذا معونه در الخمس و بعد المعونه همان معونه اهل عیال هست. نه معونه تحصیل ربح، چون معونه تحصیل ربح از همون ابتدا داخل در ادله تعلق خمس به ربح نمی شود، به عبارت فنی خروج معونه تحصیل ربح از ادله وجوب خمس در ربح خروجش موضوعی و تخصصی است. و نیازی به استثناء ندارد تا روایات بخواهند اون رو استثناء کنند. بنابراین با پذیرش و التزام به این که الخمس و بعد المعونه از نوع تخصیص افرادی و حکمی است. با بیان اینکه مراد از معونه در الخمس و بعد المعونه معونه تحصیل باشد با هم دیگه مناقضند. به عبارت ثالث، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند الخمس و بعد المعونه از نوع تخصیص افرادی است و خروج معونه بر طبق این مخصص از ادله وجوب خمس خروجش خروج حکمی است. با پذیرش این مطلب در جای دیگر میگوید مراد از معونه در الخمس و بعد المعونه معونه تحصیل ربح است. اینا با هم دیگه منافات دارن. چرا منافات دارن؟ خوب عزیزان دقت کنید، علت منافات رو گفتم ولی اینجا به بیان دیگر گفتیم علت تنافی این دو کلام مرحوم آقای خویی چیه؟ خب بله بله، کدوم تخصیصیه کدوم تخصصیه؟ خروج معونه تحصیل ربح خروجش خروج تخصصی است و خروجش خروج موضوعی است. اصلا معونه ربح اصلاً میکنم معونه تحصیل ربح داخل در ادله وجوب خمس نسبت به ربح نیست تا نیازی باشد به استثناء آن، در حالتی که در روایات معونه استثناء شده است. این که در روایات استثناء شده است معلوم می شود که مراد از معونه معونه شخص و اهل عیالش است. پس خلاصه اشکال بر مدعای اول آی خویی، آی خویی در مدعای اولشون فرمودن که مراد از معونه در الخمس و بعد المعونه همون معونه تحصیل ربح است، شامل معونه شخص و اهل و عیالش نمی شود. می گوییم این گفته شما با بیانتون در جای دیگر در مورد الخمس و بعد المعونه مناقضه. در جای دیگر آی خویی فرمودند الخمس و بعد المعونه که استثناء کرده از ادله وجوب خمس معونه را و خارج کرده معونه را، خروجش خروج تخصیصی است و حکمی است نه تخصصی و موضوعی. این که شما میگوید مراد از الخمس و بعد المعونه معونه معونه تحصیل ربحه، با این تحلیلتان در مورد الخمس و بعد المعونه با هم دیگه چی هم؟ مناقضند. چرا؟ چون خروج معونه تحصیل ربح خروجش خروجه موضوعی و تخصصی است. اصلا الخمس و بعد المعونه شامل اون نمی شود. بله، چرا؟ شما 10 میلیون هزینه می کنید 20 میلیون در می آورید. به دست هر کس این مطلب رو بدیم میگوید چقدر رد کرده است؟ 10 میلیون. میگوید 10 میلیون رد کرده است، نمیگوید 20 میلیون. چرا؟ چون اون هزینه های تحصیل رب اصلا داخل در رب نیستن. بله، موضوعا خارج هم داری کن، موضوعا معونه تحصیل ربح از ربح چیه؟ خارج هست. بنابراین اشکال بر آیه خویی کاملا وارد هست. ما نحن فی رو خوب عزیزان دقت کنیم، تشبیه کنیم. مولا میگوید اکرم العلماء، بعد میگوید لا تکرم زیدن العالم. در اینجا از اکرم العلماء 2 نفر خارجند، یکی عمر جاهل، دوم زید عالم. اون تا خروج این دوتا چیه؟ مختلف هستند. خروج عمر جاهل خروجش خروج تخصصی و موضوعی است، اصلا از اولش داخل در اکرم العلماء نبوده است. آفرین، چون جاهله. مولا گفت اکرم العلماء، در حالی که عمر چیه؟ جاهله. ولی خروج زید عالم خروجش خروج تخصیصی و حکمی است. ما نحن فی هم الخمس و بعد المعونه دقیقا مثل همین هست. در اینجا مولا میگوید خمس واجب است بر ربح، خمس واجب است بر ربح، بعد میگوید الخمس و بعد المعونه. در اینجا 2 فرد از معونه خارج شدند، یکی معونه تحصیل ربح هست که این خروجش خروج موضوعی و تخصصی است، یعنی اصلا از اول داخل در ربح نبوده تا نیازی به استثناء بشود. یکی هم معونه اهل و عیالش است. معونه اهل عیال اینا داخل در ربح هست، منتها مولا استثناء کرده، لذا خروجش خروج تخصیصی و حکمی می شود. بنابراین مدعای اول محقق خویی قابل پذیرش نیست. اما اشکال بر مدعای دوم، مرحوم آی خویی در مدعای دوم فرمودن که حکم وضعی در ما نحن فی مطلق و بدون قید هست، ولی حکم تکلیفی مقید است و قیدش عبارتند از بعد معونت سنه هست. در نتیجه حکم وضعی که همان شرکت اصحاب خمس با مالک هست، مطلق است و معلق به بعد معونت سنه نیست. ولی حکم تکلیفی که وجوب اداء خمس باشد مقید به بله بعد معونت سنه هست. لذا به محض حصول ربح حکم وضعی که شرکت باشد حاصل می شود و از همان موقع امام و سادات شریکند با مالک. ولی وجوب ادا و پرداخت خمس مقید به اتمام سنه ها. سنه که تمام شد باید پرداخت کنه. اشکال بر این مدعا این هست که روایاتی که معونه را خارج کردند مثل صحیحه علی ابن معزیار معونه اهل و عیال رو خارج کردند و هیچ قیدی برای اون بیان نکردند. در نتیجه خروج معونه اهل عیال مطلق هست. ولذا در روایت آمده است الخمس بعد المعونه و امام معصوم نفرموده است اداء الخمس بعد المعونه. بنابراین این که آی خویی فرمودند حکم وضعی که شرکت امام و سادات با مالک است مطلق است قابل پذیرش نیست. بلکه باید گفت بله معونه اهل و عیال مطلق هست. خب پس بنابراین هر دو مدعای آل خویی قابل پذیرش نشد. اما تحقیق در مسئله، ما مسئله را هم بر حسب قاعده و هم بر حسب روایات باید مورد بررسی قرار بدیم. اما بر حسب قاعده همون گونه که گفتیم معونه تحصیل ربح داخل در الخمس و بعد المعونه نمی شود، چون خروج معونه تحصیل ربح از ربح خروجش خروج موضوعی است. دقیقا مانند این است که مولا بگوید اکرم العلماء، امر جاهل از وجوب اکرام علما، از علما، از علما تخصصا و موضوعا خارج است، ولیا ولذا نیازی به استثناء ندارد. ولذا بعضی از اصولین فرمودن که تعبیر استثناء نسبت به مواردی که خروجش خروج موضوعی است و تخصصی است تعبیر دقیقی نیست. استثناء فقط در جایی صحیح هست که خروج خروج حکمی و تخصیصی باشد، ولذا این که در روایت فرموده است الخمس و بعد المعونه بر حسب قاعده، قاعده لفظی، مراد از این استثناء خروج تخصیصی و حکمی است. و خروج تخصیصی و حکمی صدق می کند بر معونه شخص و اهل ایالش. در نتیجه بر حسب قاعده لفظی مراد از الخمس و بعد المعونه معونه اهل ایال هست، معونه شخص و اهل ایال هست. و اما به حسب مقتضای نصوص و روایات، به حسب مقتضای نصوص و روایات باید عرض کنیم در ارتباط با معونه شخص و اهل و عیال سه دست روایات در این زمینه وجود دارد. روایاتی که دلالت می کنند مراد از معونه همون معونه تحصیل ربح هست، یعنی توی خود روایت قرائنی وجود دارد که ثابت می کند مراد از معونه توی اون روایت معونه تحصیل ربح هست، مثل صحیحه بزنتی در باب خمس معدن که از امام هشتم علیه السلام سؤال می کند من آقا هزینه کردم و معونهایی رو متحمل شدم و معدن را استخراج کردم، آیا خمس به تمام مستخرجات تعلق می‌گیرد؟ امام می‌فرماید نه، بعد از کسر معونه. این منظور معونه چه معونه ایست؟ بار خیلی نه از نای تحصیل رفته خیلی واضح هست. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما گروه دوم از روایات، روایاتی هستند که مطلق هستند، روایات مطلق هستند، مثل صحیحه علی ابن مهذیار. اهوازی باریال، علی ابن مهذیار اهوازی، اینا بله نامه نوشتن به امام نهم علیه الصلاه و السلام گفتن آقا ما را خبر بده از خمس، اخبرنی عن الخمس، اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل او کثیر من جمیع الظروب و علی الصناع، آیا خمس به تمام انواع اقسام درآمدها و ربح‌ها و صنعت‌ها تعلق می‌گیرد یا نه؟ فکتب بخطه الخمس بعد المعونه، امام نوشت الخمس بعد المعونه. این روایت که معونه در او وجود دارد قرینه ای وجود ندارد که مراد از معونه چیست، مطلق است. اما گروه سوم از روایات که قرینه درش وجود دارد مراد از معونه، معونه شخص و اهل عیال ها، مراد از معونه معونه شخص و اهل عیالش هست، مثل صحیحه ابراهیم ابن محمد همدانی که قبلا اینو خوندیم سؤال می کند ابراهیم ابن محمد همدانی از امام دهم در مورد خمس ضیاع، باغها و زراعتها. امام جوابی می دهد که علی ابن مهذیار جواب رو دیده بود، خونده بود در اون نامه، جواب رو خونده بود. جواب چیه؟ اینه، امام اینطور جواب میده: الخمسو بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج الخمس. قشنگ در اینجا مشخص کرده که معونه چنو معونه، معونه اهل و عیال و خراج سلطان، همه را شامل میشه. و خب پس بنابراین در اینجا فقط از این روایات استفاده می شود که تعلق خمس بعد از حصول ربح است. یعنی به محض حصول ربح خمس تعلق میگیرد، منتها بعد از استثناء کردن مهونه ها، نه اینکه بعد از اتمام سنه تازه خمس تعلق بگیرد. خب اما در این حال درست است که ثابت شد به محض حصول ربح خمس تعلق میگیرد، ولی در این حال اداء خمس جایز است بعد از سنه، بعد از پایان سنه خمسی. دلیلش چیست؟ چرا جایز است اداء خمس را به تأخیر بیندازد بعد از پایان سنه؟ دلیلش چی؟ نمیزن جلسیه آینده ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى محمد.